بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سلام علیکم و رحمت الله خدمت همه دوستان دانشجویان و همراهان بحث تاریخ حیات امیرالمومنین علی علیه السلام. ما در ابتدای جلسه 76 روایتی رو در فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام عرض میکنیم، طبق رسم سابقمون که ابتدای کلاس تیمونن و تبرکن روایاتی رو مطرح میکردیم. روایتی رو مرحوم شیخ صدوق در کتاب امالی در مجلس 63 که در 3 جمادی الاولای سال 368 در قرن 4 ایراد شده، روایتی رو مرحوم صدوق نقل کرده که روایت 11 این مجلس هست. البته روایت رو محمدون سلاس اخر هر سه در کتابهاشون آوردن. میدونید که ما محمدون سلاس اول داریم، یعنی صاحبان کتب اربعه، جناب شیخ طوسی، جناب شیخ صدوق و جناب کلینی رحمت الله علیه اجمعین، که صاحبان 4 کتاب اصلی شیعه، یعنی کتاب شریف الکافی، کتاب تهذیب الاحکام از شیخ طوسی، کتاب استفسار شیخ طوسی و کتاب من لا یحضر الفقیه مرحوم شیخ صدوق هستند. محمدون سلاس اخر مرحوم فیض کاشانی، مرحوم شیخ حر عاملی و مرحوم علامه محمد باقر مجلسی هستند که اسم اونام همه محمده. مرحوم فیض در کتاب نوادر الاخبار فی ما یتعلق به اصول دین این روایتی که عرض خواهم کرد رو آورده. مرحوم شیخ خور در کتاب اثبات الهدات به نصوص و المعجزات و مرحوم مجلسی هم در کتاب شریف بهار الانوار. روایت به این سند هست که حدثنا الحسین ابن محمد ابن سعید الهاشمی قال حدثنا فرات ابن ابراهیم ابن فرات الكوفي قال حدثنا محمد بن ظهير قال حدثنا الحسين بن علي العبدي المعروف بابن القارئ قال حدثنا محمد بن عبد الواحد الواسطي قال حدثنا محمد بن ربيعه عن ابراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس سمعت رسول الله و هو على المنبر، که ابن عباس پسر عموی پیغمبر و امیرالمؤمنین میگه من شنیدم از پیغمبر اکرم که بر روی منبر میفرمود، یعنی حالت خطبه داشته، میفرمود و قد بلغه عن اناس من قریش انکار و تسمیته لعلی امیرالمؤمنین. وقتی که به پیغمبر اکرم گزارش دادن که بعضی از قریش سخن پیامبر اکرم در مورد امیرالمؤمنین خواندن علی علیه السلام رو منکر شدن، چون میدانید که پیغمبر اکرم در زمان حیاتشون به امیرالمؤمنین بودن علی علیه السلام تصریح کردن و روایت متعددی در این زمینه هست که الان بحث ما نیست. به حضرت خبر دادن که یه ده منکر شدن از قریش. حضرت فرمودن معاشر الناس ان الله عز و جل بعثنی الیکم رسولا، ای مردم قطعا یقینا بیگمان خدای متعال من رو به پیامبری شما تعیین کرد و امرنی ان استخلف علیکم علیا امیرا، خدا به من فرمان داد، دستور خدا بود که من علی رو امیر شما قرار بدم. الا فمن کنت نبیه فان علیا امیره، آگاه باشید هر کس من پیامبر او هستم علی امیر اوست. تعمیر امره الله عز و جل علیکم، امارتی رو داره که خدا دستورش رو داده. اون امارتی که خدا او رو امیر شما قرار داده، یعنی من حتی از ناحیه خودم هم نگفتم. و امرنی ان اعلمکم ذلک لتسمعوا له وتطيعوا اذا امرکم تأتمرون و اذا نهاکم عن امر تنتهون. خدا به من فرمان داده که به شما بگم که از او حرف شنوی داشته باشید، به فرمان او رفتار بکنید. دستور خدا بوده من به شما اینو بگم. غیر از اینی که خدا او رو امیر قرار داده بر شما، به من هم دستور داده که شما رو آگاه کنم که باید حرفشو گوش کنید، باید اطاعت کنید. اگر او به کاری فرمان داد اطاعت بکنید، اگر از چیزی باز داشت شما باز بمانید، انجام ندید. اذا امرکم تأتمرون و اذا نهاکم عن امر تنتهون. الا فلا یأتمرن احد منکم علی علی علیه السلام فی حیاتی ولا بعد وفاتی. خیلی جمله مهمیه. هیچ کس از بین شما بر علی علیه السلام امیر نخواهد بود، نه در زندگی من و نه بعد از من. الا فلا یأتمرن احد منکم علی علی علیه السلام فی حیاتی ولا بعد وفاتی. خب ما یادتون میاد حدود 15-16 جلسه قدیر رو، جزئیاتش رو و خطبه قدیر رو بحث کردیم در همین سلسله مباحث تاریخ حیات امیرالمؤمنین. و تعبیری که در این روایت بود الا فمن کنت نبی او فان علی امیرو، این تعبیر شبیه به من کنت مولا فهذا علی مولا و مشابه این بارها و بارها از زبان پیغمبر اکرم صادر شد و فقط مخصوص قدیر نیست. اینجا هم پیغمبر اکرم می‌فرماید که علی امیر نداره، امیر امیرالمؤمنین فقط پیغمبر است و بس در میان انسان‌ها. الا فلا یأتمرن احد منکم علی علی فی حیاتی ولا بعد وفاتی. کسی از بین شما بر علی علیه السلام امیر نخواهد بود، نه در حیات من و نه بعد از وفات من. حالا اینجا ممکنه شما بفرمایید که چرا پیغمبر فرموده وفات؟ شخص راجع به خودش معمولا اگه از دنیا بره تعبیر شهادت به کار نمیبره، معمولا بعد از، یعنی در زمان زندگی من و بعد از مرگ من. ما مفصل بحث کردیم، 4 جلسه دلایل مختلف رو آوردیم و عرض کردیم که پیغمبر اکرم به شهادت رسیدن و به این قول قائل شدیم. خب بگذاریم. بعد فرمودن فإن الله تبارک و تعالی امره علیکم و سماه امیر المؤمنین و لم یسم احدا من قبله بهذا الاسم. دوباره تأکید فرمودن پیغمبر اکرم که خدا او رو امیر شما خوانده، بازم تأکید کردن فإن الله تبارک و تعالی امره علیکم و سماه امیر المؤمنین. خدا او رو امیر المؤمنین نامیده. اینجوری نیست که من از ناحیه خودم بگم چون دامادمه، چون پسر عمومه، نه، خاطر فضیلتش. خدا او رو هم امیر قرار داده و هم خدا بوده که او رو امیر المؤمنین خوانده. و لم یسم احدا من قبلهی به هاد الاسم. خدای متعال قبل از او هیچ کس رو با این نام نخوانده، هیچ کس قبل از امیر المؤمنین با این نام خوانده نشده. و قد ابلغتكم ما ارسلت بهی الیکم فی علیین. ای مردم، اون چیزی که درباره علی فرمان داشتم، به من امر شده بود و ارسال شده بودم برای اون، در مورد علی به شما گفتم، من به شما گفتم. فمن اطاعنی فیه فقط اطاع الله. هر کس در این رابطه فرمان من رو اطاعت بکنه، خدا رو فرمان برده. و من عصانی فیه فقط عصا الله عز و جل. و هر کس نافرمانی من رو بکنه، خداوند رو نافرمانی کرده. ولا حجت له عند الله عز وجل وكان مسيره إليه ما قال الله عز وجل في كتابه ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها که آیه 14 سوره نساء هست. هر کسی نافرمانی من رو بکنه خدا رو نافرمانی کرده و دیگه پیش خدا عذری نخواهد داشت و سرانجام او همون سرانجامی است که خدای متعال در قرآن ما رو از اون آگاه کرده که فرمود هر کس خدا و پیغمبر رو نافرمانی بکنه، از حدود الهی تجاوز بکنه، او رو به آتش ماندگار در میاره این نافرمانی. و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها، یعنی اگر شما در مورد امیر المؤمنین اطاعت نکنید، اگر امارت او رو که خدا قرار داده قبول نکنید، اگر او رو امیر المؤمنین که خدا قرار داده او رو ندانید، و اگر آن چیزی که درباره علی من به شما فرمان دادم اطاعت نکنید، و ضمن اینکه تصریح هم کردن که بدونید هر کسی که فرمان من رو میبره خدا رو فرمان برده، فرمان برداری پیغمبر فرمان برداری خداست، چون پیغمبر مبلغ رسالات خدای متعاله، اگر این کار رو نکنید، اگر با علی در بیفتید، اگر با علی دشمنی کنید، اگر علی رو فرمان نبرید، اگر علی رو امیر المؤمنین ندارید، بدانید که سرانجام شما آتشه، آتش ماندگار هم هست. این روایت روایت خیلی نورانی و مهمیه که عرض کردم در کتب معتبر شیعه آمده و مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف اعمالی که ما قبلا این کتاب رو خدمت دوستان معرفی کردیم از مرحوم شیخ صدوق که متوفای 381 هستند، جناب شیخ صدوق از علمای بزرگ شیعه، مرحوم کلینی متوفای 329 هستند و مرحوم شیخ طوسی هم متوفای 460. این سه عالم بزرگ که چهار کتاب اصلی شیعه رو برای ما به یادگار گذاشتن که مجموعه کلمات ائمه علیهم السلام و روایات رو از بین جزوات و نوشته های حدیثی اصحاب ائمه جمع کردن و حلقه واسط بین متقدمان و متأخران شدن، رحمت خدا بر اونها. و محمدون ثلاثه اخر هم که عرض کردم، جناب فیض کاشانی، مرحوم شیخ عاملی و مرحوم علامه مجلسی در کتاب‌های خودشون ذکر کردن. و حالا چون از ابن عباس نقل کردم، روایت بعدی اعمالی صدوق، روایت 12 همین مجلس 63، ضحاک ابن مزاحم میگه که ذکر علی عند ابن عباس بعد وفاته، بعد از شهادت علی علیه السلام نام او رو پیش عبدالله ابن عباس بردن، یه ذکر خیری شد از امیرالمؤمنین. فقال وا اسفاه علی ابو الحسن، دریغا که ابو الحسن علی علیه السلام چشم از دنیا پوشیده، والله ما غیر ولا بدل ولا قصر ولا جمع ولا منع ولا آثر الا الله، قسم به خدا که علی اهل تغییر نبود، نه در زندگی خودش تغییر داد، نه در عقاید خودش تغییر داد، نه در رفتار خودش تغییری داد، ثابت قدم بود، چون درست بود تغییر نداد، کسی که رفتارش درست نیست باید تغییر بده، و نه چیزی رو عوض کرد، دین رو عوض نکرد، تحریف نکرد، ولا قصر ولا جمع ولا منع، نه کوتاهی کرد، نه ثروتی اندوخت، نه کسی رو از حق خودش باز داشت، ولا منع ولا آثر الا الله، و هیچ چیزی رو غیر از خدا در نظر نداشت. والله لقد كانت الدنيا احون عليه من شسع عليه، به خدا قسم دنیا در چشم علی از بند کفش کمتر بها داشت. لیث فی الوغا بحر فی المجالس حکیم فی الحکما، علی موقع جنگ مثل شیر بود، موقع سخن گفتن، هنگام حرف زدن، در بین فرزانگان اقیانوسی از حکمت بود. بحر فی المجالس حکیم فی الحکما، در بین حکما حکیم ترین بود. آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری. یه بیتی یادم اومد الان، گفت تو میان خوب رویان مثلی به بی وفایی. بله، تو میان خوب رویان مثلی به بی وفایی. منظور این بی وفایی اینجا یعنی تو بین خوبا تکی دیه، بین حکیمون فی الحکما. بعد فرمود هیهات قد مذا الى درجات الاولا. هیهات، علی از دست ما رفت. قد مذا، علی از دست ما رفت، با یه منزلت والایی و رفت به اون درجات اولا. هم در دنیا منزلتش بالا بود و هم منتقل شد به اون درجات بالای عالم بالا، درجات بالای بهشت. این روایتی بود که ما تیمونن و تبرکن برای شروع بحث خدمت شما عزیزان عرض کرد. خب ما اگر خاطر مبارک دوستان باشه در تاریخ حیات امیرالمؤمنین که امروز به لطف خدا رسیدیم به جلسه 76، بحث های متعددی رو مطرح کردیم که در سایت مراجعه بفرمایید، همه 75 جلسه موجوده و بعضی از جلسات هم خلاصه جلسات و نمودار درختی جلسات هست. ما از نسب امیرالمؤمنین و معرفی پدر و مادر اون حضرت شروع کردیم، در نقش پیامبر اکرم در تربیت امیرالمؤمنین، رسیدیم به ازدواج امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما و بحث روایات مربوط به ازدواج امیرالمؤمنین و حضرت زهرا رو مفصل بحث کردیم. شبهات راجع به خواستگاری امیرالمؤمنین از دختر ابوجهل و این دروغ بزرگ رو رسوا کردیم. فرزندان امیرالمؤمنین رو معرفی کردیم و تخصصا وارد شدیم راجع به دوران حیات امیرالمؤمنین علی علیه السلام در دامان پیامبر اکرم و در تاریخ پیامبر اکرم، در حیات پیغمبر اکرم. نقش امیرالمؤمنین در جنگ ها رو مفصلا بحث کردیم، در جنگ بدر، در جنگ احد، جانفشانی های امیرالمؤمنین، افتخارات امیرالمؤمنین، در غزوه بنی نظیر، در جنگ خندق، در خیبر، در حنین و مأموریت هایی که پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین میدادن، مثل مأموریت به یمن یا اعلان آیه های براءت از مشرکین. و وارد شدیم در روایات مرتبط با امیرالمؤمنین و روایات مرتبط با امامت و خلافت. روایات عصمت رو بحث کردیم، مستندات عصمت علی علیه السلام رو بحث کردیم، حدیث ثقلین، بحث مرجعیت علمی امیرالمؤمنین، احادیث وراثت، احادیث منزلت، احادیث هدایت، احادیث امامت، احادیث خلافت، احادیث ولایت بحث شد و بعد وارد بحث قدیر شدیم، مقدمات حرکت پیغمبر برای حجة الوداع، اسناد حدیث قدیر، بحث ارتباط آیات ابتدایی سوره معارج با حادثه قدیر خم و خروج پیغمبر از مکه بعد از اتمام مناسک، حرکت به سمت قدیر خم، خطبه قدیر رو، خطبه مفصل قدیر رو سندن بحث کردیم، متنش رو بحث کردیم، کتابهایی که پیرامون حادثه قدیر نگارش پیدا کردن و علمایی که در مورد قدیر قلم زدن، مثل جناب میر حامد حسین هندی و کتاب شریف ابقات، کتاب علامه امینی یعنی القدیر، کارهای معاصرین مثل نفحات الازهار فی خلاصة ابقات الانوار، زیارت قدیریه امام هادی، اینها رو بحث کردیم و بعد رسیدیم به حوادث هنگامه شهادت پیغمبر اکرم و اون روزهای حساس. ما اون روایات نماز خواندن ابوبکر به جای پیغمبر اکرم رو مطرح کردیم و نقد کردیم و اساساً این موضوع رو از فضائل ابوبکر خارج کردیم با دلایلی که داشتیم، تأکید و اصرار پیغمبر بر حرکت سپاه اسامه و بهانه های واهی اصحاب سرشناس پیامبر در عدم همراهی با سپاه اسامه رو بحث کردیم، اینکه هدف پیغمبر از اعزام سپاه اسامه چه بود و نهایتاً به اون موضوع بیماری پیغمبر اکرم و مواجهه اون حضرت با مجموعه از بیادبی ها و اهانت های اصحاب که امروز هم انشاءالله بخشش رو اشاره خواهم کرد اگر فرصت بشه. بعد رسیدیم به پیشبینی پیغمبر درباره کنار گذاشتن احادیث و سیره توسط مکتب خلافت، وصیت مهم پیغمبر در لحظات پایانی عمرشون که نوشته نشد و اجازه ندادن و اینکه این وصیت چه بود بحث کردیم، کیفیت غسل پیغمبر اکرم توسط امیرالمؤمنین و جزئیات دفن پیکر مطهر رسول خدا توسط امیرالمؤمنین علی علیه السلام و اندوه اون حضرت در فراق پیغمبر رو روایتش رو مطرح کردیم. بحث هایی داشتیم در مورد مکان دفن رسول خدا و اینکه آیا پیغمبر در خانه فاطمه سلام الله علیها دفن شدن یا جای دیگه، و بحثی رو داشتیم به عنوان سیمای پیغمبر اکرم از منظر امیرالمؤمنین در نهج البلاغه که عرض کردم یکی از بهترین محتوا برای پیامبرشناسی مراجعه به نهج البلاغه هست از زبان امیرالمؤمنین مفصلا در نهج البلاغه. پیغمبر اکرم معرفی شده و بعد وارد بحث شهادت یا رحلت پیغمبر اکرم شدیم در 4 جلسه که اول روایات اهل سنت در موضوع مسموم شدن رسول خدا در خیبر رو نقد کردیم، روایاتی در منابع شیعه هست در ماجرای مسموم شدن رسول خدا توسط اون زن یهودی در خیبر رو نقد کردیم، و در 2 جلسه به این پرداختیم که پیغمبر اکرم اگر به شهادت رسیدن به چه دلایلی و با چه حادثه‌ای، و نقش بعضی از افراد نزدیکی به پیغمبر رو مورد بررسی قرار دادیم. اینجا من در جلسه 72 به بعد ضمن معرفی شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی و بررسی اون قصیده عینیه او در مدح و منقبت امیرالمؤمنین، دانشمندان اهل سنتی رو که در فضائل و مناقب امیرالمؤمنین کتاب نوشتن رو برخیشون رو معرفی کردن، برخی از آثار رو، و بعد وارد معرفی امیرالمؤمنین از زبان امیرالمؤمنین شدیم در نهج البلاغه که این بحث ناتمام ماند. یعنی ما در جلسه 74 و 75 معرفی امیرالمؤمنین از زبان خودشون رو داشتیم در نهج البلاغه که این بحث اندکیش باقی مونده. انشالله تعالی امروز این بحث رو مطرح میکنم و امیدوارم فرصت بشه وارد بحث بعدیمونم بشم، که بحث بعدی ما طبق سیری که داریم میایم جلو دیگه باید وارد بحث صقیفه بشیم و روایاتش رو مطرح بکنیم و به حوادث صقیفه با نگاه موشکافانه و نقد روایات مکتب خلفا انشالله نگاه بکنیم. خب در بحث معرفی امیرالمؤمنین از زبان اون حضرت در نهج البلاغه، اگر خاطر مبارک دوستان باشه، ما اشاره کردیم به اینکه امیرالمؤمنین خودشون رو تربیت شده به دست پیامبر اکرم میدانند و در نهج البلاغه به اون درخت پیامبری و شجره نبوت اشاره کردند، اینکه خودشون رو چراغ هدایت معرفی کردند. نمونه هایی رو از نهج البلاغه آوردیم در مورد ایمان و یقین علی علیه السلام، در مورد که خودشون رو سرچشمه فیض و گنجینه علم دانستند، خودشون رو محور آسیای خلافت و سرسلسله فضیلت نامیدن، پیشوا و راهبر مؤمنان نامیدن، خودشون رو عامل به علم نشون دادن و جلوه دادن و معرفی کردن. و اینجا پرانتزی هم باز بکنم، عرضم کردم دلایل این که اینها تعریف از خود نیست، تزکیت المرء لنفسهی نیست، امیرالمؤمنین از خودش تعریف نمی کنم، دلایلی داره. یکیش اینه که حجت تمام بشه، یکیش اینه که فما به نعمت ربک فحدث، سخن گفتن از نعمتهای الهی. نکته بعدی اون شرایط سخت تبلیغاتی علیه امیرالمؤمنین، اگر امیرالمؤمنین خودش رو به ما معرفی نمی کرد چیزی به دست ما نمی رسید، چون با اون همه معرفی پیغمبر اینا چه کردن؟ چجور عمل کردن؟ در زمان غربت امیرالمؤمنین حضرت باید خودش رو معرفی میکرد به مردم و به تاریخ. و در مورد اینکه من هادی شما به بهشت و رستگاری هستم و این جمله زیبای فإن اطعتمونی فإنی حاملکم ان شاء الله علی سبیل الجنه، این مردم اگر از فرمان من علی پیروی کنید من به خواست خدا ان شاء الله شما را تا بهشت خواهم برد. اینکه تلاشگری خودشون برای پیشوایی مردم و راهنمایی اونها و نجات امت، اینها مطرح شد. جاذبه و دافعشون رو از زبان خودمون حضرت بحث کردیم. شجاعت اون حضرت و حضورشون در میدانهای جهاد رو از زبان امیرالمؤمنین بحث کردیم و سیاست ورزی امیرالمؤمنین رو مورد بررسی قرار دادیم از زبان خودشون و نگاه اون حضرت به دنیا و زهد امیرالمؤمنین رو بحث کردیم. اینها خلاصه ای از جلسه 74 و 75 که خدمت شما عرض کردم و در نهج البلاغه هست. امروز وارد بحث ساده زیستی حضرت خواهم شد و عرض کنم خدمت شما نهایتاً بحث حکومت در نگاه امیرالمؤمنین و عدالت امیرالمؤمنین، این سه بحث رو انشالله داریم و اگر فرصت بشه وارد بحث سقیفه خواهیم شد. امیرالمؤمنین ساده زیستی رو به عنوان یک ارزش در نهج البلاغه معرفی کرد، ارزشی که خودش عامل به اون بود و شعار اون حضرت نبود و استفاده حضرت از این شعار نبود، یک ارزش میدانست و عملش بر همین مبنا بود. مواسات با هم نوعان و تکلیف و وظیفه‌ای که بر دوش زمامداران هست در این مورد که باید در سطح مردم زندگی کنند، در سطح مردم عادی، یک جمله تکان دهنده است در خطبه 160. من هر وقت اینو میخونم یا به گوشم میرسه واقعا متاسف میشم و دلم میگیره به خاطر این همه مظلومیت امیرالمؤمنین. فرمود والله لقد رقعت مدرعتی هذه حتی استحییت من راقعها، والله لقد رقعت مدرعتی هذهی حتی استحییت من راقعها، انقدر خدا میدونه به خدا قسم انقدر این پیراهن خودم رو وصله زدم که از وصله زننده شرم دارم، یعنی دیگه از خیاط خجالت میکشم اینقدر که این پیرن خدا هم وصله زدم. ولقد قال لی قائلون، یه نفر به من گفتش که الا تن به دوها عنگ، این لباس کهنه رو دور نمیندازی، چرا این لباس رو بیرون نمیندازی؟ فقلت اعزب عنی، گفتم از من دور شو، دور شو، حرف نزن، ساکت. فعند الصباح یحمد القوم السرا، صبحگاهان رهروان شب ستایش میشن. عجب تعبیر، یعنی اون کسی که کل شب رو راه رفته، تلاش کرده، در تاریکی ها، در مسیرهای سخت عبور کرده، صبح که شد، آفتاب که تابید، همه جا روشن شد، معلوم شد چه مسیری رو طی کرده، همه بهش میگن آفرین، باریکلا. فعند الصباح احمد القوم السرا، صبحگاهان رهروان شب ستایش میشن. البته جور دیگه هم میتونیم تعبیر بکنیم، اون صبح واقعی که بدمد، قیامت که بشود، از این دنیای فانی که رخت بر ببندیم و از این شب ظلمانی طی مسیر کنیم، اونجا میگن آفرین، خدا قوت، خسته نباشی، احسنت. دقت فرمودید؟ یکی دیگر از مواردی که در نهج البلاغه امیرالمؤمنین بحث ساده زیستی رو مطرح کردن و راجع به خودشون فرمایشاتی دارن، اون نامه معروف به جناب عثمان بن حنیفه. انقدر امیرالمؤمنین بر ساده زیستی تأکید داشتن، هم راجب خودشون هم در مورد کارگزارانشون، یعنی اینجوری نیست که بعضیا فکر می‌کنن خود والی، خود حاکم، خود امیر ساده زیست باشه دیگه با پایین دستاش کاری نداشته باشه. نه، چون تأکید داشت. عثمان ابن حنیف استاندار بصره بود، رفت به مهمانی یک فرد متمکنی و پولداری. اون آقا هم یه سفره‌ای پهن کرده بود که فقط ثروتمندا رو دعوت کرده بود و جلوگیری کرده بود، ممنوع کرده بود ورود نیازمندان رو. حالا دیگه انواع و اقسام غذاهای رنگارنگ رو پیش او گذاشته بودن. امیرالمؤمنین به شدت او رو توبیخ کردن و اون سیرت ساده زیستی خودشون رو یادآور شدن. عثمان ابن حنیف هم آدم کمی نبود. عثمان ابن حنیف ببینید ایشون از صحابه پیغمبره و تا قبل از جنگ جمل هم ایشون والی بصره بود. بعد که اصحاب جمل آمدن به سمت بصره، یعنی طلحه و زبیر و یکی از همسران پیغمبر، عثمان ابن حنیف که عثمان ابن حنیف اوسی انصاری از قبیله اوس و از انصار، عثمان با اونها مقابله کرد و یک جنگ شدیدی بین اونها در گرفت. عثمان هم با اونها پیمان بست که تا ورود امیرالمؤمنین اقدامی نکنن، صبر کنن تا علی علیه السلام برسه. ولی زبیر و یارانش پیمان شکنی کردن، شبانه به ایشون و یارانش حمله کردن، بسیاری از یاران عثمان ابن حنیف رو کشتن و عثمان رو بعد از شکنجه رها کردن. خیلی شکنجه سختی هم کردن و ایشون بعد از اون شکنجه و آزادی خودش رو رسون به امیرالمؤمنین. یه برادری هم داره که سهل ابن حنیفه، ایشون هم از یاران امیرالمؤمنینه و هر دو هم از شرطت الخمیسن. من قبلا شرطت الخمیس رو در همین بحث مطرح کردم که شرطت الخمیس اون گروهی از یاران وفادار و گارد ویژه امیرالمؤمنین بودن، همیشه مسلح، که با آمادگی کامل در همه جا به امیرالمؤمنین یاری میرسوندن و هم در جنگ ها حضور پررنگی داشتن، هم در زمان غیر جنگ امنیت شهر کوفه، حفاظت از جان امیرالمؤمنین، جمع‌آوری نیرو برای دفاع، اجرای حدود الهی به عهده اینها بود. و این جناب عثمان ابن حنیف به هر حال آدمی کمی نبود که امیرالمؤمنین هم در این نام او رو خطاب قرار دادن، جزو یاران وفاداره. و نقل در تاریخ که وقتی از دست اصحاب جمل رها شد و به امیرالمؤمنین رسید، گریه کرد و گفتش که پیرمرد از تو جدا شدم و امرد برگشتم. امرد یعنی اون نوجوانی که موی صورت نداره، انقدر موهای صورتشو کنده بودن، شکنجه کرده بودن او رو، که امیرالمؤمنین سه بار فرمود انا لله و انا الیه راجعون، خیلی سخت شکنجهش کردن. به هر حال امیرالمؤمنین این نامه رو به عثمان ابن حنیف نوشتن که در نهج البلاغه است، نامه 45، بخونید، خیلی نامه تکان دهنده ایه. و بحث من هم عرض میکنم که ساده زیستی امیرالمؤمنین و تأکید اون حضرت بر زندگی والیان به اندازه سطح مردم عادی هست. نامه 45 جور شروع میشه که اما بعد یبن حنیف فقط بلغنی ان رجلا من فتیت اهل البصره دعاک الى معدوبت فاسرعت الیها تستطاب لک الالوان و تنقل الیک الجفان. ای پسر حنیف، به من گزارش داده شده که مردی از متمکنان اهل بصره، از پولدارهای بصره، تو رو به سر سفره مهمانیش دعوت کرده. تو هم به سرعت به سمت اون سفره شتافتی و طعامهای رنگارنگ و ظرفهای بزرگ غذا رو یکی بعد از دیگری پیش تو قرار می دادن. و ما ظننت انک تجیب الی طعام قوم عائلهم مکفو و غنیهم مدعو. من فکر نمی کردم، از تو انتظار نداشتم که دعوت جمعیتی رو قبول بکنی که نیازمندان اونها ممنوعن و ثروتمندانشون دعوت بشن. فانظر الى ما تقدمه من هذا المقدم فما اشتبه عليك علمه فالفذه و ما ایقنت بطیب وجوهه فنل منه. به اون چیزی که میخوری دقت کن، نگاه کن، به آنچه میخوری بنگر. یعنی چی؟ یعنی ببین حلاله یا حرامه. اگر حلال بودنش برای تو مشتبه بود، فلفزهو، از دهان پرت کن بیرون، بندازش بیرون. و اون چیزی رو که یقین به پاکیزگی و حلیتش داری تناول کن. فنل منهو. بعد حضرت خودشون رو معرفی کردن. یعنی من که امیر بر تو هم، من که رئیس تو هم، من که حاکم اینجا هم، ببین چجوری زندگی میکنم. الا و ان لکل مأموم اماما یقتدی بهی و یستضیع بنور علمه. بدان آگاه باش هر مأمومی امام و پیشوایی داره که باید بهش اقتدا بکنه و از نور دانشش بهره بگیره. من یه چیزی داخل پرانتز به شما بگم، یادم افتاد. دقت کنید الان در همین مجالس عزاداری، در هیئت‌ها، متاسفانه کار به اینجا رسیده، به جایی که برای ما از امام و مأموم گفته بشه، از حجت خدا، از ولی خدا و رابطش با شیعه و پیرو گفته بشه، از عاشق و معشوق گفته میشه. همین نهایتا شأن امامو تنزل دادن آقایون به عاشق و معشوق، تو معشوق منی. بعد گلم میکنیم، مثلا تو این شعرها میبینیم آدم انواع اقسام شعرها رو از آدمای مختلف میبینه که گله میکنن. مثلا میگه من فقط زیادی بودم بیام کربلا، همه خوب بودن من بد بودم فقط. این درسته، این رسمشه آخه. بله ما عاشقانه اهل بیت رو دوست داریم، ولی رابطه ما با اونها عرضی نیست، رابطه طولیه. من کجا تو کجا، این شعری که ما خوندیم مثلا ایدش این بود، من کجا تو کجا. بله من کجا تو کجا، من ذلیل خطا تو خلیل خدا، من اسیر عدم تو اساس بقا، خلق من از آب و گل و خلق تو نور کبریا. این شعری که اخیرا ما خوندیم این رابطه طولی رو نشون میده. یعنی من پیروم، من شیعم، تو امام منی، من اسیر زمین تو امیر زمین، من تجسم شک تو امام یقین وارث انبیا. خب بگذاریم از این بحث. امیرالمومنین میفرماید که هر مأمومی یک امامی داره که بهش اقتدا میکنه و یستضیع بنور علمه و از نور دانشش بهره میگیره. الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه به تمرای. بدان که امام تو، یعنی من علی، از دنیا به همین دوتا لباس کهنه اکتفا کرده. و من طعمهی به قرصی، و از قضاها به دو قرص نان فقط اکتفا کرده. علاوه انکم لا تقدرون علی ذلک، منم انتظار ندارم شما مثل من باشین. حضرت میگه اصلا شما تواناییش رو ندارید که این چنین باشید، شما که نمیتونید مثل علی باشید. ولکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، ولی منو با ورع، با تلاش، با عفت، با پاکی، با پیمودن راه صحیح یاری بدین. من که از توی عثمان ابن حنیف انتظار ندارم مثل علی دوتا لباس داشته باشی که هر دو کهنه باشه. کلن من خوندم ترم قبل روایتش رو که راوی میگه من با پدرم در خطبه امیرالمومنین موقعی که خلیفه بود بالای منبر بود در روز جمعه حاضر شدم، امیرالمومنین پیرن خودشو تکون میداد، باد میزد خودشو. من به پدرم گفتم، روی شونه پدرم نشسته بودم، گفتم بابا علی گرمشه، علی علیه السلام. پدرم گفت پسرم علی نه گرما متوجه میشه نه سرما، یعنی در بند این چیزا نیست، ولی علی یه لباس داره، شو لباسش رو شسته، خشک نشده کامل، تن کرده، داره باد میزنه لباسش خشک بشه. در منابع ترم قبل کامل روایتش با متنش مطرح کرد. بعد حضرت فرمود در ادامه به عثمان ابن حنیف، فوالله ما کنزتم من دنیاکم تبرن ولا ادخرتم من غنائمها وفرن ولا اعددت لبالی ثوبی طمرن ولا حصت من ارضها شبرا. من از دنیای شما نه طلا و نقره ای اندوختم، نه غنائم و ثروت و مال فراوانی ذخیره کردم، برای این لباس کهنه خودم بدلی مهیا نکردم 20 لباس آماده بکنم، و از زمین‌های دنیا یک وجب در اختیار نگرفتم. من زمیندار نیستم، اینجا خونه دارم، اونجا مغازه دارم، حالا اونا که دارن نوش جونشون. امیرالمومنین میگه من نکردم ببینید دقت داشته باشید، علی علیه السلام می توانست این کار رو بکنه، می توانست ولی خودش نخواست. چقدر نخلستان ساخت و ایجاد کرد، احداث کرد، آباد کرد، آبیاری کرد و وقف کرد در راه خدا. علی فقیران زندگی کردن و زاهدان زندگی کردن رو خودش انتخاب کرد، نه اینکه دو بعضی آخر زرنگن دنیا بهشون رو نمیکنه، قیافه امام زین العباسی هم میگیرن و خلاصه زهد فروشی هم میکنن. نه، علی همه امکانات در اختیارش بود، امکانات ظاهری دنیا در اختیارش بود، اهل تلاش بود، بیل میزد خودش، عرق جبین داشت. وقتی هم که خلیفه شد که همه حکومت اسلامی زیر دستش بود. بعد فرمود ولا اخذت منه الا كقوت عطان دبره واللهي في عيني اوها واحبن من عفصه مقره. من از این دنیا چیزی بیشتر از اون خوراک مختصر و ناچیز بر نگرفتم. واللهي في عيني اوها واحبن، این دنیا در چشم علی بی ارزشتر و خارتر از اون دانه تلخی است که بر شاخه درخت بلوطی رویش پیدا بکنه. بعد اینجا حضرت یک قصه هم خوردن. بلا کانت فی ایدینا فدک من کل ما اذلته السما. بله، از بین اون چیزی که آسمان بر اون سایه افکنده، یعنی از کل این کره خاکی که آسمان بر او سایه افکنده، فقط فدک در اختیار ما بود. فشحت علیها نفوس و قوم، که عده‌ای دوست نداشتن فدک رو در دست ما ببینن، بخل ورزیدن، حسادت ورزیدن، یعنی دشمنان ما. و سخط عنها نفوس و قوم آخرین، و گروه دیگری اون رو سخاوتمندانه رها کردن، یعنی ما هم دادیم رفت، ما که مال دنیا نمیخواستیم، حق ما بود، به زور گرفتن، ولی سخاوتمندانه رها کردیم. و نعم الحکم و الله، بهترین حاکم هم خداست. خیلی حرف. بعد فهمید و ما اصنع و به فدکن و غیر فدک، من رو با فدک و غیر فدک چه کار. و نفس و مضانها فی غدن جدفون تنقطع فی ظلمتهی آثارها. در حالی که جایگاه فردای هر کسی قبر او هست که در تاریکی اون آثارش محو و اخبارش ناپدید میشه، من با فدک چه کنم. و حفرت لو زید فی فسحتها و اوسعد یدا حافرها. قبر حفره ایست که هر چه بر وسعت اون افسوده بشه و دست حفر کننده بازتر باشه، هر چی آقا قبر شما رو خلاصه بازتر طراحی کنن، هی بکنن، گشادتر باشه. لاضغطها الحجر والمدر، بالاخره سنگ و کلوخ اونو پر میکنه. و سد فرجها التراب المتراکم، جاهای خالی اون رو خاکهای انباشته مسدود میکنه، بالاخره پر میشه زیر خاک، به چه دردی میخوره. و انما هی نفسی عروضها به تقوا. لتأتی آمنتن یوم الخوف الاکبر و تثبت على جوان بالمزلق. من نفس سرکش رو با تقوا تمرین میدهم و رام میکنم. این نفس رو، این چموشی نفس رو، این یابوی نفس رو باید رام کرد. نفس سرکشه، باید به دهنش دهنبند زد، افسار باید بهش زد، نفس رو باید تربیت کرد، باید تمرین داد. با چی؟ با تقوا. لتأتی آمنتن یوم الخوف الاکبر و تثبت على جوان بالمزلق. چرا؟ تا در اون روز بزرگ، در اون روز خوفناک یعنی قیامت، با ایمنی وارد صحنه قیامت بشه. لتأتی آمنتن یوم الخوف الاکبر، و در اون جایی که همه می لغزن او دیگه ثابت و بی تزلزل بمونه. بعد حضرت فرمودن که فکر نکن من نمیتونم لذت های دنیا رو به دست بیارم، همه ارزی که من داشتم، فکر نکنی من دستم نمیرسه به تو میگم ساده زیست باش. ولو شئتو لحتدیت الطریق الى مصفا هذا العسل و لباب هذا القمح و نسائج هذا القز. اگر من علی میخواستم میتونستم از عسل مصفا و مغز گندم و بافته های دقیق ابریشم برای خودم خوراک و لباس تهیه کنم، میتونستم. گندم درجه یک، برنج درجه یک، عسل درجه یک، گوشت درجه همه رو میتونستم. ولیکن حیات ان یغلبنی هوای، اما حیات که هوا و هوس بر علی غلبه کنه و یقودنی جشعی الی تخیر الاطعمه، و حرص و طمع من رو وادار بکنه که برم طعام لذیذ انتخاب کنم، از بین غذاها انتخاب بکنم. و یقودنی جشعی الی تخیر الاطعمه و لعل بالحجاز او الیمام من لا طمع له فی القوس، در حالی که ممکنه در سرزمین حجاز و دور دست ها تا یمامه کسانی باشن که حتی امید به دست آوردن یک قرص نان هم نداشته باشن. یعنی من علی که اینجا نشستم در مرکز خلافت، تا دور دست ترین نقاط خلافت خودم و حکومت خودم به فکر اون کسی هستم که ممکنه یک قرص نان هم نداشته باشه. ولا اهد له بالشبع، و هرگز یک شکم سیر نخورده باشه، حتی یک بار، یه بار سیر غذا نخورده باشه. او ابیت مبتانا و حولی بطون غرفا و اکباد حرا، یا من علی بیام با یه شکم سیر بخوابم در حالی که در اطراف من، همسایه های من، تو شهر من، تو کشور من، تو قلمرو من، شکم های گرسنه و کبد های سوزان باشن. او اکون کما قال القائل، تو دلت میخواد من اونجوری باشم که اون شاعر گفته، و حسب که دا ان طبیت ببطنت و حول که اکباد تحن الى القدی. حضرت تمثل جستن به این قول شاعر که این درد برای تو بس که شب با شکم سیر بخوابی در حالی که اطراف تو شکمهایی گرسنه و به پشت چسبیده باشن. اغنو من نفسی به ان یقال هادا امیر المؤمنین، به همین قناعت کنم که به من میگن امیر المؤمنینه، ولا اشارک هم فی مکاره الدهر، ولی در سختی های زندگی با اونها مشارکت نکنم. حالا ببینید تو همین نظام مقدس جمهوری اسلامی، من که شهادت میدم رهبر ما اینجوری زندگی میکنه، در راه علی زندگی میکنه، مسئولین ما، اونایی که سر کار بودن اینجوری زندگی میکردن، خدایی اینجوری زندگی میکردن، ماشیناشون اندازه ماشینای مردم بوده، طعامشون، غذاشون، استخرشون، تفریحشون. ولا اشارکهم فی مکاره الدهر، من در سختی های روزگار با اونا شرکت نکنم. او اکون اسفتا لهم فی جشوبت العیش، او اکون اسفتا لهم فی جشوبت العیش، من پیشوا و مقتدای این مردم محروم مستضعف در تلخی های زندگی نباشم. فما خلقت لیشغلنی اکل الطیبات کالبهیمه المربوطه همها علفها، بابا من آفریده نشدم که خوردن خوراکی های آنچنانی من رو به خودش مشغول کنه و مثل یک حیوان پرواری که تمام هم غمش علفشه باشه. کالبهیمه المربوطه همها علفها، تمام هم غمش اینه که چی بخورم، غذا از کجا بگیرم، چجوری خودم سیر کنم. اول مرسلت شغلها تقممها، یا اون حیوان رها شده‌ای که شغلش، کارش، همش، غمش چریدنه، خوردن و پر کردن شکمه. تکترش و من اعلافها تلهو عما یراد و بها، فقط هم و غمش اینه که بچره خودش رو، شکمش رو پر کنه. من اینجوری نیستم که، من برای این خلق نشدم، هدف از خلقت من این نبوده. مثل اون حیوانی که شغلش چریدن و خوردن و پر کردن شکمه، از سرنوشتی که در انتظار او هست بیخبره. تلهو عما یراد و بها، بابا دارن پروارت میکنن که سرتو ببرن. او اترک سدن و اهمل عابثن او اجر حبل الظلال او اعتصف طریق المتاهه، آیا من بیهوده و مهمل و عبث آفریده شدم؟ آیا من باید سررشتدار ریسمان گمراهی باشم؟ آیا باید در طریق سرگردانی قدم بگذارم؟ و کأنی به قائلکم یقول، انگار میبینم که یه نفر از شما داره میگه اذا کان هذا قوت ابن ابی طالب فقط قعد به الضعف عن قتال الاقران و منازلت الشجعان. میگه انگار میشنوم این حرفان به گوش من میرسه که بعضی هم میگن اگر غذای علی علیه السلام همین دو قرص نانه، اگر قوت و خوراک او همین دو قرص نانه، الان دیگه باید ضعیف شده باشه دیگه، باید نیروی او به سستی گرایش پیدا کرده باشه دیگه، باید از مبارزه با همتایان و نبرد با شجاعان باز بمونه. الا و ان الشجره البريه اصلب عودا والروائع الخضره ارق جلودا والنابتات العذيه اقوى وقودا وابتا وحمودا. حضرت فرمود نه، اینجوری ها نیست، بدانید که درخت بیابونی چوبش محکم تره. اون درختی که در بیابانه نه آب کسی بهش میده، نه سم کسی بهش میزنه، نه هرسش میکنه، در معرض انواع و اقسام بادها و طوفانها و طوفان شن و باران و سیل، و وقتی یه درخت بیابونی این چوبش خیلی محکمه، اما این درختای شهری و این درختای سرسبزی که کنار آب قرار دارن همش آب بهشون عبور میکنه و رواه الخدره عرق با جلودن، اینا پوستشون نازکتره، اینا کم دوامترن. و نابتات العذیه اقوا و قودن، اون درختی که در بیابان روییده و جز با آب باران سیراب نمیشه، آتش شعله ورتره، پر دوامتره. یعنی این هیزم حسابی اینه، اینه که خوب میسوزه، اینه که پر دوامه شعلهش. بعد حضرت اینجا یه اشارهی کردن به ارتباطشون با پیغمبر که فکر کنم مطرح کردم، من همه این نامه رو نمیخوام عرض بکنم، که فرمودن من به نسبت من با پیغمبر مثل ذراع نسبت به بازوه، من جدا نمیشم از پیغمبر، روش پیغمبر رو از دست نمیدم. و بعدم گفتن اگر همه عرب برای نبرد من پشت به پشت هم بدن، والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنها، من پشت نمی کنم به عرب، من وای میستم جلوش. ادامه این نامه رو میشه خودتون بخونید که حضرت یک صحبتی دارن با دنیا، الیک عنی یا دنیا، الیک عنی یا دنیا، برو از من دور شوی دنیا. بعد نگاه خودشون رو به دنیا مطرح میکنن که دنیایی به درد من میخوره که بتونم حقی رو بستانم. عذبی عنی فوالله لا اذل لك فتستذلینی ولا اصلص لك فتقودینی. بروی دنیا، من کسی نیستم که رام تو بشم، تو منو خار کنی، زمام اختیارم رو دست تو نمیدم که هر کجا بخوای ببری. من نفس خودم رو تربیت میکنم، لعروذن نفسی ریادتن تحش و معها الالقرص، من نفس خودم رو تربیت میکنم با یه قرص نانم بسازه. خیلی مفصل نامه، البته اون بخشی که من نخوندم و مطرح نکردم خیلی مفصل نیست، نامه کلون مفصل بخونید، خیلی تکان دهنده است. بعد آخرش، جمله آخر از اون فرماید که فتق الله ابن حنیف، ای پسر حنیف تقوا، تقوا، ولتکفف اقراصک لیکون من النار خلاصک، به همون قرص های نان خودت اکتفا کن که خلاصی تو از آتش جهنم رو ممکن میکنه، امکان پذیر میکنه. خب برای اینکه بحث ما به جلسه بعد موکول نشه و معرفی امیرالمومنین از زبان حضرت در نهج البلاغه در این جلسه به انتها برسه و ما از جلسه بعد بتونیم وارد بحث سقیفه بشیم، من فکر میکردم همین امروز میتونیم ولی متاسفانه نشد، من دو تا بحث رو هم کوتاه مطرح بکنم. نگاه اون حضرت به حکومت در نهج البلاغه که امیرالمومنین حکومت و زمامداری رو جز وسیله‌ای برای برپایی حق و دفع باطل نمیدید. حالا هر کسی مسئولیت گرفت این سوال رو ازش بکنید یا عملکردش رو ببینید. ببینید حکومت رو برای برپایی حق و دفع باطل میخواد. امیرالمومنین اگه حکومت این نباشه من اون رو از یک لنگ کفش پارهی بیارزشتر میدونم، از آب بینی بز بیارزشتر میدونم. در خطبه 3 فرمود اما والذی فلق الحب و برع النسمه، قسم به اون خدایی که دانه رو شکافت انسان رو آفرید، لولا حضور الحاضر فقیام الحجه به وجود الناصر، اگر مردم در صحنه حاضر نمی شدن، اگر حجت تمام نمی شد، و ما اخذ الله على العلماء الا يقار و على كذبه ظالم ولا سقب مظلوم، اگر خدا حجت نمی گرفت و حجت رو تمام نمی کرد از اون یاری کنندگان برای حق و اون پیمانی که از دانشمندان ربانی گرفته که در برابر پرخوری ستمگران و گرسنگی ستم دیدگان آرام و قرار نگیرن و سکوت نکنن، لالقیت حبلها علی غاربها، این ریسمان مهار شطور حکومت رو بر گردنش می انداختم افسارش رو گردنش رو برو، ولسقیت آخرها به کأس اولها، آخرش رو هم با همون جرعه اول سیراب میکردم، اصلا نمیخواستمش. چرا؟ ولالفیتم دنیاکم هذه از حد عندي من عطفه عنز، این دنیای شما با این زینت ها، این تعریفی که شما از دنیا دارید برای من علی بی ارزش تر از آب بینی بوزه. ببین انسان تا کجا میتونه اوج بگیره. الله اکبر. نگاه من به حکومت اینه، اگر من بتوانم حق ستم دیدگان رو از پرخوران ستمگر بگیرم و سکوت نکنم در برابر ناحقی ها، این خوبه، حکومت میکنم، وگرنه به درد من نمیخوره. آب بینی بز به درد کی میخوره؟ کی اصلا اعتنایی میکنه که آب بینی بز چه ارزشی داره؟ خب حضرت حکومت رو وسیله قدرت مداری نمیدید، وسیله زرندوزی نمیدید، حکومت رو وسیله آشکار کردن نشانه های دین، وسیله اصلاح امور مردم، فراهم کردن امنیت، آسایش برای ستم دیده ها، برپا کردن حدود الهی، تا کجا که بالاترین اون حدود عدالت. در کلام 131 فرمود اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسة فی سلطان ولا التماس شیء من فضول الحطام، خدایا تو میدونی اون چی که ما انجام داده ایم نه برای این بود که ملک و سلطنتی به دست بیاریم، نه برای این که از متاع پست دنیا چیزی تهیه کنیم، ولیکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطلت من حدودک، بلکه برای این بود که خدایا ما قبول کردیم این حکومت رو که نشانه های از بین رفته دینت رو برگردونیم، در شهرهای تو اصلاحگری کنیم، اصلاحگری واقعی نه شعار، اصلاحگری برای یه شعاره، اصلاحگری حضور در میدان میخواد، اصلاحگری رفتن پیش مردم میخواد، نه جدا شدن از مردم، اصلاحگری برای یه پوششه. امیرالمومنین میگه ما در شهرهای تو اصلاحگری کنیم تا بندگان ستم دیده تو به امنیت و آسایش برسن، قوانین و حدودی که به دست فراموشی سپرده شده بار دیگه عملی بشه. این نگاه حضرت به حکومتی که مختصر رد شدم، وقت ما رو به اتمامه، و نهایتاً عدالت امام. بعد از اون بیعت همگانی با علی علیه السلام و تشکیل حکومت، چون امیرالمؤمنین برنامه انقلابی رو برای اصلاح امور در پیش گرفت و عدالت رو بدون ملاحظه این و آن برپا کرد، خب بسیاری از در مخالفت در اومدن، حتی دوستانی از امیرالمومنین زبان به نصیحت گشودن. چرا؟ که امیرالمومنین در عدالت خواهی خودشون تجدید نظر بکنن. آقا حکومت نوپای شما آسیب میبینه، آقا موج مخالفت شکل میگیره، اما امیرالمومنین گامی در جهت سازش و عدول از عدل بر نداشت، محکم استوار بر آرمانهای الهی، محکم استوار بر آرمانهای الهی پافشاری کرد و شأن عدالت خواهانه خودش رو معرفی کرد. مراجعه بفرمایید نهج البلاغه کلام 126. اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت علی؟ شما دارید به من فرمان میدید که برای پیروزی خودم از جور و ستم در حق کسانی که بر اونها حکومت میکنم استمداد جویم، من بیام ستم کنم، خودم برنده بشم، خودم ببرم، جام خوب باشه، برای که خودم پیروز بشم بیام در حق اون کسانی که بر اونها حکومت میکنم جور و ستم به خرج بدم. والله لا اطور بهی ما سمر سمیرون و ما اما نجم فی السماء نجما لو کان المال لی لسویت بینهم فکیف و انما المال مال الله. به خدا قسم تا عمر من باقیه، تا شب و روز برقراره، تا ستاره های آسمون در پی هم طلوع و غروب میکنن، هرگز به چنین کاری دست نمیزنم. والله لا اطور بهی، من چنین کاری نمیکنم. لو کان المال لی لسویت بینهم، اگر این اموال از خودمم بود، اگه مال خودم بود، من به طور مساوی در بین مردم تقسیم میکردم، بر اساس شایستگی ها، بر اساس عمل کردها به طور مساوی. هم که امیر المومنین میفرماید واضحه دیگه، میدونید دیگه، نه اینکه اون کسی که زحمت میکشه از 8 صبح تا 12 شب یه حقوق داشته باشه، اون کسی که میخوره میخوابه روزی 1 ساعت کار میکنه بقیه‌اش رو با موبایلش بازی میکنه یه حقوق داشته باشه، نمیشه که. نه، بر اساس شایستگی ها، بر مبنای عدالت، اگر اموال از آن خودم بود من به طور مساوی در بین مردم تقسیم میکردم. و انما المال و مال الله، چه برسه به این که این اموال اموال خداست، متعلق به مردم، مال من نیست، من فقط امانت دارم، حاکم شدم. الا و ان اعطاء المال فی غیر حقه تبذیر و اسراف و هو یرفع صاحبه فی الدنیا و یضعه فی الاخره و یکرمه فی الناس و یهینه عند الله. اخ اخ اخ، بخشیدن مال در غیر موردش تبذیر و اسرافه. رفیقات میان پیشت، بهشون امتیاز بدی، بهشون پول بدی، بهشون اختیار بدی، بهشون وامای سنگین بدی، این تبذیر و اسرافه. ممکنه این کار در دنیا باعث سربلندی شما بشه، ولی در آخرت موجب سرافکن. ممکنه در بین مردم دنیا پرست یکرمه فی الناس، تو رو گرامی بدارن، اکرام کنن، ولیکن یهینه عند الله، تو رو در نزد خدا خوار میکنه. در کلام 224 در مورد عدالت فرمود والله لأن ابیت علی حسک السعدانه مسهدن او اجرف الاغلال مصفدا احب الی من القلا و رسوله یوم القیام ظالما لبعض العباد و غاصبا لشیء من الحطام. به خدا قسم اگر شب رو تا بامداد بر بستری از خار سخت بیدار به سر ببرم، یعنی در بیابانی باشم پر از خار و خاشاک، انقدر خار و خاشاک باشه که منم دراز بکشم نتونم بخوابم تا صبح از شدت خار در بیابان، و یا در قل و زنجیر بسته و کشیده بشم، او اجرف الاغلال مصفدا، برای من محبوب تره از این که خدا و رسولش رو در روز قیامت ملاقات بکنم در حالی که به بعضی از بندگان خدا ستم کردم و غاصبا لشیء من الحطام و چیزی از اموال دنیا رو غصب کرده باشم. اگه به من بگم برو در بیابان در صحرا روی خار بخواب و من از شدت سختی فراش و سختی بستر خوابم نبره، منو در قل و زنجیر ببندن بکشن، برای من این کار بهتره، اینو بیشتر دوست دارم تا اینکه بیام به بنده های خدا ستم بکنم، عدالت رو نادیده بگیرم، برای خودم کار بکنم. و کیفه اظلم احدا لنفس یسرع الى البلا قفولها و یطول فی الثرا حلولها. من چطور به کسی ستم روا دارم، اون هم برای جسمی که تار و پودش به سرعت به سوی کهنگی پیش میره و از هم میپاش. آقا شما خودتو نگاه کن برادر من، خواهر من، بدنت روز به روز داره کهنه تر میشه، نمیتونی هم جلوشو بگیری، اونی که پیره به 15 سال جلوتر از خودش نگاه میکنه، به 20 سال جوانتر از خودش میگه خوش به حال اینا، ولی اونی که 20 سال جلوتر از همونه اونم داره پیر میشه. کسی متوقف نمیشه در زمان که همه جسم ها دارن به سمت کهنگی پیش میرن و از هم میپاشن. و یطول فی الثرى حلولها، من چطور میتونم ستم کنم؟ چطور میتونم عدالت رو کنار بگذارم برای جسمی که مدت‌های مدید در بین خاک‌ها میمونه؟ والله لقد رأيت عقيلا وقد أملق حتى استماحني من بركم صاعا ورأيت صبيانه شؤث الشعور غبر الألوان من فقرهم فكأنما صُوِّدت وجوههم بالعذلم وعاودني مؤكدا وكرر علي القول مرددا. میگه آی مردم من راه دور نمیرم، برادرم عقیل رو دیدم که به شدت فقیر شده بود، از من درخواست کرد که یک من یه مقدار چند کیلو از گندمای شما رو به او ببخشم. و منم دیدم کودکان او رو که از گرسنگی موهاشون ژولیده بود. و رأیت صبیانه شعث الشعور، رنگشون در اثر فقر دگرگون شده بود. غبر الالوان من فقرهم، از شدت فقر رنگ پریده بودن. فکه انما صُوِّدت وجوههم بالعذلم، حضرت می فرماید که انگار صورتاشون کبود شده بود، نیلی رنگ شده بود. عقیل باز هم اصرار کرد و چند بار خواسته خودش رو تکرار کرد. و عاودنی مؤکدن و کرر علی القول مرددا فاسغیت الیه سمعی، من به او گوش فرا دادم، حرفاشو شنیدم، باش همدردی کردم. فظن انی ابیعه دینی، عقیل فکر کرد من دینم رو به او میفروشم. و اتبع قیاده مفارقا طریقتی، و به دلخواه او گام برمیدارم و از راه و رسم خودم دست میکشم. میگه من خوب گوش دادم، هیچی هم نگفتم. فاحمیت له حدیده ثم ادنیتها من جسمه لیعتبر بها، من آهنی رو در داخل آتش گذاشتم، آهن رو گداختم، آهن رو به بدنش نزدیک کردم، بردم سمت بدنش تا با حرارتش عبرت بگیر. فذج ذجیج ذی دنف من علمها و کاد ان یحترق من میسمها. میسم با سین، با سیس دندونه. من این آهن رو به بدن او نزدیک کردم، ناله ای زد مثل اون بیمارانی که از شدت درد می نالن. چیزی نمونده بود که از حرارتش بسوزه. فقلت له ثکلت کالثواکل یا عقیل، گفتم ها عقیل چی شد؟ عقیل داغه؟ اتئن من حدیده احماها انسانها للعبه، تو از یک آهن تفدیده‌ای که انسانی اومده به صورت بازیچه اونو سرخ کرده، یه ذره بازی داده در آتش، این آهن رو سرخ شده، داری داد میزنی؟ داری فریاد ناله میکنی؟ و تجرنی الى نار سجرها جبارها لغضبه، ولی میخوای من رو به سوی آتشی بکشانی که خدای جبار با شعله خشم و غضبش اون رو برافروخته؟ اتئن من العذا ولا اعن من لذا، تو از این رنج آتش دنیا که به بدنتم نخورده اینجوری ناله میزنی، من از آتش سوزان نالان نشم؟ در جای دیگه فرمود که بحث رو جمع بکنم، در نهج البلاغه فرمود والله لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها الا ان اعصی الله فی نمله اسلبها جلب شعیره ما فعلت، به خدا قسم اگر اقلیم های هفتگانه رو با آن که در زیر دریاهاست به من علی بدن، در همون کلام 224 اگر همه کره خاکی رو به من بدن، هر چیزی که خورشید بهش میتابه زیر آسمانه، به من بدن که بخوام خدا رو نافرمانی کنم، با کی؟ یک پوست جویی رو، نه یک جو، نه یه دونه جو، نه یک پوست جویی رو از دهان مورچه‌ای بگیرم، من این کار رو نخواهم کرد که نخواهم کرد که نخواهم کرد. ما فعلتو. این مختصری بود از معرفی امیرالمومنین از زبان خودش در آینه نهج البلاغه. نهج البلاغه که چشمه زلال از دریای وجود امیرالمومنینه، بخشیش معرفی امیرالمومنین از زبان خودش هست در نهج البلاغه. جلسه 76 رو به پایان میبریم و انشاءالله در جلسه 77 به شرط حیات اگر زنده بودیم انشاءالله بحث صقیفه رو شروع میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله.